هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العلي العظيم.
التماس دعا در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، مستند فرهنگ رو بشنوید.
مستند فرهنگ این برنامه آیت الله سید محمد هادی میلانی. وقتی رضا خان استفاده از لباس متحدالشکل را اجباری کرد، حاج آقا حسین قومی مرجع تقلید شیعیان به تهران رفت تا به او اعتراض کند. رضا خان او را بازداشت و به عراق تبعید کرد. حاج آقا حسین به کربلا و حوضه‌ای رفت که آیت الله سید هادی میلانی آنجا بود. مشهدی هایی که برای زیارت به کربلا می رفتند، وقتی احترام حاج آقا حسین به آیت الله میلانی را می دیدند، آیت الله میلانی برایشان ماندگار می شد.
حاجی حسین قمیان در اصل سالها در مشهد زندگی کرده.
ایشان اون وقت کربلا ساکن بودن که از اونجا آمدن مشهد.
آیت الله سید جعفر سیدان مدرس حوزه
آمدن زیارت.
در شامگاه هفتم محرم سال 1313 هجری قمری در نجف، در خانواده ای اهل علم و معنویت، کودکی پا به عرصه هستی گذاشت که او را محمد هادی نامیدند. اجداد او از سادات حسینی شهر مدینه و از فرزندان امام سجاد علیه السلام بودند که به جهت شرافت علمی و معنوی از بزرگان مدینه به شمار می رفتند. بعد از کشتار مسجد گوهرشاد، سختگیری علیه حوزه علمیه در مشهد تشدید و حوزه به شدت تضعیف شد. با مرگ رضا خان فضا کمی بازتر شد، اما حوزه بنیه خود را از دست داده بود.
گرچه مشهد قبل از جریان نهضت ملی و قبل از حاکمیت رضا شاه یه موقعیت ویژه استراتژیک در بحث‌های علمی و دینی و ادبی پیدا کرده بود.
دکتر غلامرضا جلالی پژوهشگر.
یعنی در اواخر دوره قاجار و بعد از نهضت مشروطه و در همون ایام در مشهد چهره‌های پرهیخته زیادی تجمع شده بودند و هم مراجع دینی خیلی خوبی داشت، هم حکمت و فلسفه در مشهد موقعیت بسیار ممتازی داشت، اساتید زبده‌ای توش بوده و هم در بحث عرفان اینها هم افرادی بودند که خیلی راحت و آثار مربوط به ابن عربی و اینها را تدریس میکردن و همه هم رسمیت داشتن، همه هم یک جوری به هم دیگه احترام بذاشتن. خیلی خطگرایی در بینشان به وجود نیامده بود.
حجت الاسلام محمد خداپرست از شاگردان مرحوم آیت الله میلانی.
وقتی ایشون اومدن به مشهد، اوضاع حوزه یک اوضاع نابسامانی بود.
حجت الاسلام محمد حسین رجایی از شاگردان مرحوم آیت الله میلانی.
کسی به کسی نبود، اگر درس میخوند، اگر حضور پیدا میکرد در درس، اگر نمیامد، نه امتحانی بود، نه شهریهی بود، نه نظارتی بود.
اون زمان مصادف بود با بخشهای اواخر فعالیتهای مکتب تهران که هم در زمینه عرفان تهران صاحب مکتب بود و هم در فلسفه شهر هزار حکیم، در واقع برخی از شخصیت‌های علمی معاصر به تهران اون روز عنوان دادن.
دکتر غلامرضا جلالی پژوهشگر
رفتن در اونجا حضور پیدا کردن و این امر سبب شد که حوزه مشهد نگاه یک جانبه گرایانه تقریبا پیدا کرد.
از قضا خود مولا جوانان که مرحوم آیت الله میلانی رو دعوت کردن در مشهد از سبقه فلسفی عرفانیشون مطلع نبودن.
حجت الاسلام محمد حسن وکیلی مدرس حوزه.
ولی در آغاز ورود مرحوم آیت الله میلانی اساتیدی که مهدشون در کرم اون دوران از نزدیک لمس کردن میگفتن خب خیلی ازشون استقبال شد و
ایشان درخواست جدی شد که اقامت کنن در مشهد و در حقیقت مرجعیتی در مشهد هم حضور داشته باشد.
در اون دیدارهای نخستینی که افراد مانند مرحوم و متقی شریعتی و یاران ایشان که کانون نشر حقایق اسلامی تأسیس کرده بودن و در جریانات فکری دوره یه نهضت ملی خیلی تأثیر گذار بودن و همینطور چهرهای ملی دیگر و مذهبی دیگر، با ایشان خیلی نزدیکتر شدن و بعد متوجه شدن که افکار و اندیشه های ایشان میتونه جوابگوی نیازهایی باشه که اونها دنبالش بود.
دکتر غلامرضا جلالی پژوهشگر
ولی ازش درخواست کردن که در مشهد بمانه. اونا هم ارتباطاتی با جریان های حوزوی هم داشتن به خاطر اینکه مرحوم محمد تقی شریعتی خودش تحصیل کرده حوزه بود و با افرادی مانند مرحوم شیخ مشتبه قزوینی و شیخ هاشم قزوینی هم رابطه استاد شاگردی داشت.
آیت الله میلانی زمانی به مشهد آمد که تجربه سالها زندگی کنار طلبه ها و روحانیون کشورهای مختلف در نجف و کربلا را همراه خود داشت. این تجربه ها باعث شد تا او در تمام عمر نسبت به مسلمانان جهان اسلام حساس و مراقب باشد.
مشهد مصر شدن که شما مشهد توقف داشته باشید و باشید و مرحوم آقای آشکازم دامغانی بودن، مرحوم آقای هاشم بودن، مرحوم آقای آمیرزاده آقای تهرانی بودن، مرحوم آقای مروارید بودن.
آیت الله سید جعفر سیدان مدرس حوزه،
اونی که من به خصوص دیدم دیگه مسئله رو عینی برام بود، مرحوم
حجت الاسلام محمد حسین رجایی از شاگردان مرحوم آیت الله میلانی.
آقای شیخ مشتبه قزوینی اعلی الله مقامه دو زانو مقابل ایشون نشستن و طلبگارانه از ایشون مطالبه کردن که خواهش میکنیم مشهد بمانه.
آیت الله میلانی زمانی از کربلا رفت که در آنجا حوزه علمیه داشت. او می دانست اگر به مشهد برود همه چیز را باید از صفر شروع کند، اما نمی دانست از او چه می خواهند، پس استخاره کرد. مرحوم آیت الله سید مهدی طباطبایی:
ظاهرن اینطور که شنیدم، خودم اونجا حضور نداشتم، ایشون موکول به استخاره کردن.
حجت الاسلام علی فضل از شاگردان مرحوم آیت الله میلانی:
واتبع ما یوحا الیک من ربک، اون چه که از ناحیه پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن و صبر، و باید تحمل هم بکنی. که خود این ایشون میفرمودن، من ازش فهمیدم که مشکلاتی هم هستش.
مضمون استخاره استاد روشن بود: از امر خدا پیروی کن، البته سختی دارد. آن زمان تصور می کردیم منظور از سختی همین جا به جایی و شروع از صفر است.
و ایشون هم این مال یک وظیفه پذیرفت.
آیت الله العظمی میلانی، سید محمد هادی میلانی، به موقعیت خودش کاملا شناخت داشت.
دکتر غلامرضا جلالی، پژوهشگر:
میدونست که چی میخواد و کجا میخواد بره و آموزهاش از نهضت ثوره عشرین عراق و کسان مانند مرحوم آیت الله نائینی و مرحوم کمپانی و تجربیات اونها و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در این حد بود که میدونست که اینها چرا در اون سوره به ایران مهاجرت کردن و بعد مشهد یکی از پایگاه های مهاجر نشینان بوده.
آیت الله مصطفی اشرفی شاهرودی، مدرس حوزه:
اون زمان ما یه نوجوانی بیشتر نبودیم که در سطوح پایین درس میخوندیم و این مرد بزرگ تشبه آوردن در منزل مرحوم آیت الله ابن نوعانی رحل اقامت گزیدن،
و همین که یک جامعه بود که سیاست خیلی موضوعیت پیدا کرده بود و کسی را این شهر نیاز داشت که سابقه سیاسی ممتدی داشته باشه، چهره ها را بشناسه، چهره ها او را بشناسه.
دکتر غلامرضا جلالی، پژوهشگر:
مرحوم آیت الله میلانی وقتی که اینجا استقرار پیدا کرد در همون مقطع با تمام شعرهای ملی در بالاترین صد ارتباط نزدیک داشت.
آیت الله سید علی میلانی، نوه مرحوم آیت الله میلانی:
وقتی ایشون وارد شدن با فاصله کمی موقعیت علمی ایشون بروز کرد،
که حتی از بعضی از فضلای شاگردان ایشون من شنیدم که اونها میگفتن که ما تصمیم داشتیم که در اون تاریخ بریم به نجف، به خاطر اینکه اساتیدی اونچنان در مشهد وجود نداشتن. رفتیم به، حتی یکیشون میگفت به نجف هم رفتم، بعد متوجه شدم که اشتباه کردم.
علتش باید بود عظمت علمی و شهرتی که ایشون در نجف داشتن و کلن در عالم تشیع داشتن سیطره پیدا کرد.
آیت الله سید محمد حسین حسینی زنجانی، مدرس حوزه:
حتی اونهایی که در اینجا درس خارج میگفتن، بعضی هاشون درس خارجشون رو تعطیل کردن، مثل عاشق هاشم قزوینی. ایشون فرموده بود که یه آیت الله میلانی اومد نوبت به ما نمیرسه، باید یه آیت الله عاشق هاشم قزوینی از نظر مبنا با آیت الله میلانی همسان نبود، یعنی همراه نبود، اما اعتراف کرده بود که ایشون دیگه آمد، دیگه نوبت به ما نمیرسه، درس خارجی ایشون شکر کنه.
به طور قطع در ذهن آیت الله میلانی خطور نمی کرد که روزی به مشهد بیاید و در آنجا بماند، اما همان دست تقدیری که او را به کربلا برد تا حوزه کربلا را تجدید کند، او را به مشهد برد.
و می خواستن که یک شخصیتی که فقیه برجسته‌ای باشه بیاد زعامت حوزه رو در دست بگیره.
حجت الاسلام دکتر محمد هادی عبد خدایی از شاگردان مرحوم آیت الله میلانی:
نزدشون تقاضا شد، اما اونها در مشرب خودشون نسبت به فلسفه باقی بودن، تا آخر باقی بودن،
اوائل هم خب وضعیت به شکل مطلوبی میگذره.
حجت الاسلام علی فضل از شاگردان مرحوم آیت الله میلانی.
چون هنوز افکار خاص مرحوم آیت الله میلانی آشکار نشده در دید آقایون، ایشون به عنوان یک فقیه بودن حوزه مشهدم که خلأ یک استاد فقه سطح عالی رو تجربه کرده بود، خصوص بعد از رحلت مرحوم امام مهدی اصفهانی اینجا دیگه استاد مبرزی نبوده دیگه، ولذا جایگاه نسبتا مقبولی داشتن.
استاد می دانست که حوزه مشهد بیش از هر جای دیگر به عرفان و فلسفه حساس است، برای همین تصمیم گرفت یک فقیه باشد و در عرفان ورود نکند تا حساسیتی ایجاد نشود. مرحوم آیت الله علی اصغر معصومی،
ایشون وقتی که بحث طلب و اراده و جبر و تفویض و قول فلاسفه رو سوال کردن، فرمود لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، دیگه ادامه نداد.
شبانه روز وقت گذاشت، زحمت کشید و تلاش کرد تا توانست خرابی های گذشته را بازسازی کند، تا حتی ساختمان‌های رو به خرابی را تجدید بنا کنند. می‌دانست برای احیای هرچه بیشتر حوزه این بازسازی‌ها لازم است.
چون اهتمام داشت که حوزه علمیه را مدیریت بکنه.
مدارس همه رو به خرابی بودن. من خاطرم هست که مدرسه مثلا میرزا جعفر و اینا را که ما مربتیم، برخی از راهروها کاملا پلکانها فرو ریخته بود، با مشکلات زیادی میشد به طبقات بالایی دست پیدا کرد.
دکتر غلامرضا جلالی پژوهشگر،
حالا این رو در شب طرف بدونه که چراغ داشته باشه رفت آمد کردن، بین چقدر مصیبت بار بود. برخی از حجره ها نصفش فرو ریخته بود، حالا قسمت های مختلفش تو نصف دیگه طلبه داشت زندگی میکرد. تحبیه جنوان کسی نبود که بتونه به این اصلاح اینطور بحث ها مثلا بپردازه. اصلاحاتی که در دوره صفوی اتفاق افتاده بود و در دوره نادری هم بی‌اعتنایی شده بود، در دوره قاجار هم فقط یک مدرسه رو اونها آمده بودن بازسازی کرده بودن، بقیه به همون کیفیت دوره صفوی داشت با اون ریخت پاشا و خرابی های عدیده و اینها. ایشان آمد یک تغییر سیستمی ایجاد کرد.
بذار بعد از اون که ایشون بنا شد در مشهد بمونن، یه برنامه ریزی جامعی کردن.
حجت الاسلام محمد خداپرست از شاگردان مرحوم آیت الله میلانی،
و به این نتیجه رسیدن که باید طلبه ها از همون اول که وارد حوزه میشن با یک نظم و روش خاصی روش کنن.
خلاصه تحولی که به وجود آمد امتحان بود.
خب اولم خیلی با استقبال خوبی هم برخورد نشد.
حجت الاسلام محمد حسین رجایی از شاگردان مرحوم آیت الله میلانی،
خب میدونید که یه عده افرادی که درس نخوندن حاضر نیستن امتحان بدن، خب حالا شاید اینا خیلی خوب نباشه من بگم، ولی ریختن مدرسه ایشون رو، شیشه ها رو شکستن، درها رو شکستن، ما امتحان نمیخوایم، اینا به بهانه امتحان میخوان ما رو چنین و چنان کنن. اونایی که درس نخونده بودن، اونایی که جاهل بودن، اونایی که واقعا در درس ها شرکت نمیکردن، فقط از لباسشون سوء استفاده میکردن، اینا بر علیه آقای میلانی شعار دادن.
اون موقع امتحان گذاشتن برای طلبه ها را یک عده کج‌سلیقه ها خلافشر میدونستن، جسارت میکردن، اهانت میکردن،
ولی ایشون با شرح سعد با بزرگواری فرمودن من به کسانی شهریه میدم که درس بخوانن، امتحان بدن و اون نظم حوزه رو حفظ بکنن.
مشهد از نظر ادبیات عرب زبان زد خاص عام بود و از همه حوزه ها مقدم،
حتی از حوزه علمیه نجف
و حتی از حوزه علمی قم. مثلا معروفه در بین حوزه ها که حوزه مشهد در این قسمت ادبیات عرب عرض کنم که سرآمد همه است.
حجت الاسلام سید حسین موسوی از شاگردان مرحوم آیت الله میلانی.
اونم دلیلش اینه که چند تا استاد بزرگ در اینجا بودن، اصلا که ادیب نیشابوری اول، ادیب نیشابوری دوم و شاگردانی که دو بزرگوار تربیت کردن در اینجا بودن.
آیت الله میلانی سختی‌های زیادی را متحمل شد. او چیزهایی می‌دید که هم عصرانش نمی‌دیدند، اما او از مسیر خود کوتاه نیامد، چون در محضر آیت الله قاضی آموخته بود بدون توقع خدمت کند.
مضمون استخاره این بود: از امر خدا پیروی کن، سختی دارد. در مشهد همسرش متوجه شد سختی فراتر از جابجایی از کربلا به مشهد است.
آیت الله سید جعفر سیدان، مدرس حوزه.
آقا محمد رضای حکیمی، من خاطرم میاد خیلی شیرین این مسائل رو ترسیم کرده بودن و با اشعاری عربی تجلید از مرحوم آیت الله میلانی که شده بود تشبیه کرده بودن حوزه مشهد را به یک منظومه از منظومه های شمسی، کربلا را همینطور. بعد گفته بودن منظومه مشهد از منظومه کربلا یک ستاره را به خودش جذب کرد.
یه روز علامه طباطبایی رحمت الله علیه که ما به درس ایشون هم شرکت می کردیم به ما فرمود بر این که شما دیگه اینجا نمانید، فعلا صلاح نیست، معلوم نیست که حوزه قم کی سر سامان بگیری. اینا نمیذارن دیگه، میبینید که اینا نمیذارن، هر روز میزنن تو حوزه بیساد، حوزه علمیه و طلبه ها رو میزنن و کتابا رو پاره میکنن و آتش میزنن. اینجا دیگه خیلی باز ناجور شده واقعا. شما فعلا بیایید برین مشهد، علم از نجف آمد به خراسان. این تعبیر علام است، علم از نجف آمد به خراسان، یعنی با آمدن آقای میلانی از عراق مشهد مقدس ایشون تعبیر کرد علم از نجف آمد به خراسان. ببین هر کس بخواد مجتهد بشه اینجا معطل نشه.
بخشی از صدای مرحوم آیت الله سید محمد هادی میلانی.
این حرم مقدس حرم الهی ناموس خداوند متعال است، مگر شوخیه؟ این موسی بگر میداد حد و حرمت کرد،
چون فوق العاده زحمت کشید بگیم درجه رسید، فوق العاده. اگر هر که بخواد در مقام علمی به درجه برسه باید زحمت بکشد، باید مطالعه کنه، باید مباحثه بکنه، باید زحمت بکشه.
حلقه ی آل در شده یاد
پریشان شوم خاک